استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. سازمان صحی جهان ماه آینده کمپاین سرتاسری واکسین پولیو را در افغانستان آغاز می کند.
سازمان صحی جهان می گوید حکومت به رهبری طالبان از آغاز کمپاین خانه به خانه واکسین ضد پولیو در سراسر افغانستان حمایت کرده است.
پارلمان اروپا چندین زن افغان را به خاطر دفاع از حقوق بشر به یک جایزه بلند نامزد کرده است.
تشکری می کنم از اتحاد اروپا و خصوص از پارلمان اروپا که افتخار بر ما بخشیدن.
یک ماه می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از درس و تعلیم در افغانستان محرومند.
بسیار احساس بد دارم برای آینده خودم و برای آینده ولایت و وطن خود، زیرا من می خواستم که یک دکتر متخصص شوم.
گزارش درباره سفر وزیر دفاع آمریکا به گرجستان نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی درباره نشست چهارشنبه آینده در مسکو گفتگوی با کارشناسان خواهیم داشت. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. از سرگیری کمپاین خانه به خانه واکسین ضد پولیو در ماه آینده در افغانستان، ملاقات یک هیئت قزاقستانی با مقام های طالبان در کابل و اعتراض صدها تن در پولند در حمایت از پناهجویان. تفصیل خبرها. انتظار می رود که سازمان صحی جهان کمپاین واکسین ضد فلج یا پولیو را در سر تا سر افغانستان آغاز کند. بر اساس اعلامی این سازمان، این کمپاین در 8 نوامبر آغاز خواهد شد که در آن بیش از 3 میلیون کودک افغان واکسین ضد پولیو را دریافت خواهند کرد. قرار است این کمپاین خانه به خانه انجام شود. دابینگلو نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان در این اعلامیه گفته که آغاز کمپاین ضد پولیو در این کشور یک گام بسیار مهم است. او گفته جای خرسندی است که طالبان به برگزاری این کمپاین توافق کردند. در اعلامیه سازمان صحی جهان آمده که از آغاز 2021 میلادی تا اکنون تنها یک مورد پولیو در افغانستان ثبت شده که فرصت فوق‌العاده ای را به این کشور میدهد تا ویروس پولیو را برای همیشه ریشه کن کند. بر اساس گزارش افغانستان در 2020 میلادی 56 مورد ویروس پولیو را ثبت کرده بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن السانی روی مسائل مربوط به افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه آمریکا در این مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گفته است که بلینکن پذیرفته که قطر برای انتقال شهروندان آمریکا از افغانستان و افغانهای آسیب پذیر همکاری کرده است. در 15 آگست که کابل به دست طالبان سقوط کرد، هزاران تن در جریان عملیات تخلیه دو هفته ای از میدان هوایی کابل به دوحه منتقل شدند. در حال حاضر به قطر به عنوان یکی از بازیگران مهم در مسئله افغانستان دیده می شود. گزارش ها می رسانند که یک نماینده رئیس جمهور قزاقستان در جریان سفرش به کابل با مقام های طالبان در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده. خبرگزاری تاس روسیه بر اساس دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان این خبر را تایید کرده و گفته که ارجان کازیخان نماینده رئیس جمهور قاسم جمارات تقایوف در امور مسائل بین المللی به کابل سفر کرده. گفته شده که کازیخان در ملاقات با مقام های طالبان در مورد مبادلات تجاری و اقتصادی گفتگو کرده و همچنین در مورد سرگیری بورسیه های تحصیلی برای محصلان افغان هم ابراز علاقمندی کرده است. بر اساس خبرگزاری تا سیاحت قزاقستان با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ملاقات کرده. پیش از این دبرا لاینز نماینده سازمان ملل در افغانستان هم شب گذشته از ملاقات با ارجان کازی خان در کابل خبر داد. خانم لاینز در حساب تویترش نوشته که در این ملاقات در مورد کمک های بشر دوستانه با افغانستان گفتگو شده. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این نخستین سفر ایت قزاقستان به کابل است. طالبان برای بازگشایی زندان پل چرخی آمادگی گرفتند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مولوی عبدالله حتیق سرپرست مدیریت امور زندان‌ها گزارش داده که شمار از محافظان زندان پل چرخی از یک دوره آموزشی فارغ شدند و اکنون برای پذیرش مسئولیت‌های آنجا آماده هستند. مولوی حتیق در مورد زندان‌ها در کابل جزئیات داد.
گنجایش زندانی ها دیگه تقریبا در حدود 6000 الی 7000 زندانی ما میتونیم که در محابس پلچرخی و ولایت کابل در زندان های مختلف داریم. البته زندانی به نام مواد مخدر در ساحی قصبه در اونجا زندان داریم و در ساحی بادامباغ هم یک محبس داریم.
سرپرست مدیریت امور زندان‌های طالبان نگفت که چی زمان زندان پلوچرخی دوباره بازگشایی خواهد شد. در این زندان در حکومت پیشین هزاران زندانی به شمول طالبان نگهداری می‌شدند، اما با ورود طالبان به کابل همه از آنجا بیرون شدند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولایت ننگرهار 5 تن جان باختند. سیل خان یک بزرگ قومی امروز بر رادیو آزادی گفت که حادثه شب گذشته در منطقه گردی ولسوالی اسپینغر رخ داده. به گفته او تمامی قربانیان اعضای یک خانواده بودند که مشمول 2 زن و 3 کودک میشوند. تا هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده. و صدها نفر روز گذشته در وارسا پایتخت پولند و شهر کراکوف به حمایت از پناهجویان را پیمایی کردند. موج تازه از پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپایی از طریق بلاروس به پولند رسیده. معترضان در برابر ساختمان پارلمان پولند جمع شده و شعارهایی را سر دادند که شکنجه را در سرحدات متوقف کنید. معترضان از حکومت پولند خواستند که روند خروج پناهجویان را متوقف سازد. این اعتراض در حال راه اندازی شد که حکومت پولند اخیراً برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور حالت اضطراری را اعلام کرد. مقام های جرمنی هم شکایت کردند که با موج تازه از پناهجویان که از بلاروس و پولند عبور میکنند روبروند. بیشتر این پناهجویان از عراق، سوریه، یمن و ایران به بلاروس می روند و از آنجا تلاش می کنند تا وارد کشورهای اتحادیه اروپا شوند.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمروزه رادیو آزادی را می شنوید. سازمان صحی جهان کمپاین واکسین ضد پولیو را در ماه آینده در سراسر افغانستان آغاز می کند. این سازمان می گوید این روند در 8 ماه نوامبر آغاز خواهد شد و 3.3 میلیون کودکی که تا به حال از واکسین محروم بودند شامل این روند خواهند شد. سازمان صحی جهان و یونیسف از توافق طالبان با آغاز کمپاین خانه به خانه استقبال کردند. از سوی دیگر صندوق ملل متحد برای کودکان یونیسف پیش بینی کرده که تا پایان سال جاری حدود 3.2 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه شدید روبرو خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان صحی جهان میگوید حکومت به رهبری طالبان از آغاز کمپاین خانه به خانه واکسن ضد پولیو در سراسر افغانستان حمایت کرده است. این سازمان در خبرنامه نوشته که روند تطبیق واکسن ضد پولیو در 8 ماه آینده یعنی نوامبر آغاز خواهد شد. در 3 سال گذشته این نخستین بار است که تمام کودکان زیر 5 سال در افغانستان از واکسن ضد پولیو بهره مند خواهند شد. سازمان صحی جهان در خبرنامه‌اش نوشته است که در این کمپاین 3.3 میلیون کودک که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از واکسن محروم ماندند شامل خواهند شد. پیش از این سازمان و حکومت پیشینی افغانستان طالبان را متهم به ممانعت برای تطبیق واکسن ضد پولیو به کودکان در برخی مناطق کرده بودند. روند تطبیق کمپاین واکسن خانه به خانه فلج کودکان در افغانستان زمانی با مشکل مواجه شد که در 15 جون سال جاری در یک روز در ننگرهار 5 واکسیناتور کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. توپینگلاو نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان این کمپاین را در راستای جلوگیری از پولیو یا فلج کودکان یک گام مهم دانسته و گفته که جلوگیری از فلج کودکان باید در اولویت باشد. سازمان صحی جهان فرصت کنونی را بهترین فرصت برای پایان دادن به بیماری پولیو در افغانستان دانسته و افزوده که دومین کمپانی واکسین ضد پولیو در ماه دسامبر آغاز خواهد شد. این در حال است که صندوق وجهی کودکان سازمان ملل یا یونیسف پیشبینی کرده که تا پایان سال 2021 حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با سوی تغذیه شدید مواجه خواهند شد، بیماریه که درمانی آن دشوار خواهد بود. یونیسف این وضعیت را بحرانی خوانده و از جامعه جهانی خواست که هرچی زودتر باید برای جلوگیری از آن دست به کار شود. یونیسف افغانستان را کشوری با وضعیت بد و خطرناک برای کودکان دانسته و گفته که در کنار ناامنی کودکان در مناطق زندگی میکنند که با خوشحالی روبروند. این سازمان افزوده که کودکان به واکسین های نجات بخش دسترسی ندارند، سیستم صحی در حالی از هم پاشیدن است و کمک های صحی هم به میزان چشمگیری کاهش یافته است. به گزارش یونیسف در حال حاضر کودکان زیادی با سوء تغذیه مواجه هستند که در وضعیت بد به شفاخانه ها انتقال یافتند و حتی نمی توانند که انگشتشان را حرکت دهند. یونیسف خواستار کمک عاجل جامعه جهانی شده و از آنان می خواهد که هرچی زودتر به تهدیدات موجود علیه کودکان در افغانستان پایان دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پارلمان اروپا چند زن افغان را برای دفاع از حقوق بشر و جمهوریت در افغانستان به دریافت جایزه سخاروف نامزد کرده است. برنده های این جایزه به تاریخ 20 اکتبر اعلام خواهد شد. ماری اکرمی، مدافع حقوق زن در افغانستان، نیز در این فهرست شامل است. اکرمی در حال حاضر در خارج از کشور است، اما می گوید پس به افغانستان برمی گردد و به فعالیت های خود ادامه می دهد. همکارم ملاله بشیر در آغاز گفتگوی تلفنی از او پرسیده که از نامزد شدن برای دریافت جایزه سخاروف چه احساسی دارد.
وقتی که این جایزه اعلان شد، مدالت خوب روحی نبودم، حالا هم نیستم، به خاطر از اینکه ما همه چیز خود، همه زندگی، عزت، آبرو، اگه بگویم وطن خود، همه چیز از دست دادیم، دولت اجرت و دولت پریشانی بودم. تشکری میکنم از اتحادیه اروپا و خصوص از پارلمان اروپا که افتخار بر ما بخشیدن. اما چیزی که زیاد باعث نگرانی ما هست و بوده ای بود که ما وقتی که مبارزه میکردیم و در داخل افغانستان بودیم، متاسفانه جامعه جهانی که بارها ما صدای خود سرشان کشیدیم و گفتیم، داد زدیم، فریاد زدیم که وضعیت افغانستان حالتش بحرانی تر میشه، هیچ که صدای ما نشنید و او وقت صدای تشویشای ما را، مشکلات ما را کس نشنید و آله که به اصلاح این افتخار بخشیدن، این خودش ما فکر میکنم در اگارات تناقص است، ولی به هر حالت هیچ کسی نمیتونه که صدای ما را نادیده بگیرن، مشکل مردم افغانستان نادیده بگیرن.
اگر این جایزه را به دست بیاورید چی مانایی خواهد داشت برایتان؟
ما زنای افغانستان انشالله با توکل خدا کارهای خدا، فعالیت خدا ادامه میتیم. گرچه من از روز که آمدیم بیرون از افغانستان در حالت هستم که بسیار با مشکل دسترسی به اینترنت داشتم، برای شما باور کنیم که ما یک لحظه هم دور نبودیم، شب و روز کار کردیم، شب و روز همراه همه مردم، همراه همکارا، همراه همگی با تماس هستم. با امکانات نکمه که اینترنت دسترسی داشتیم، کوشش کردیم که صدای همه که باشیم، کوشش کردیم در حالت بسیار بد با اصلاح هم دست هم صدایی و کمک باشیم برای همه دوستان. من فکر میکنم زودتر افتخار از این هیوارد زودتر برای زود زنهایی که فعلا در افغانستان ماندن، بخصوص برای زود دختر خانمایی که جوانایی که با بسیار شجاعت صدای خود، صدای اعتراضات خود برای علی طالبا، برای علی کارای نادرست طالبا، خشونتی که طالبا بر مردم افغانستان روا داشتن و روا دارن، وقتی که اونا صدای خدا بلند کردن، من فکر میکنم زیادتر افتخار از این هیوارد برزو دختر خانم ها که در داخل افغانستان فعلا هستن میرسن.
حالا که دیگر در افغانستان نیستید، می خواهید برای زنان افغان فعالیت های را انجام دهید؟
دقیقا، افغانستان خانه ماست، افغانستان مرک ماست. یکی ما به اسلام مهاجر شدیم، پیشترم عرض کردم که ما شاوروز روحن اموج هستیم، جسمان اگه دور هستیم روحن اموج هستیم انشالله بزودی. پس خواست خدا بود دوباره میرم اونجا اسلام مرا هیچ کس نمیتونه که از وطنم از مردمم دور نگه دارد. اگر من اونجا جسمان نیستم، ما شاو روز خدمت به خدمت هستم، شاو روز کار میکنم که صدای مردم خود باشم و به خدمت مردم باشم.
ماری اکرمی یکی از زنان افغان بود که از سوی پارلمان اروپا به جایزه سخاروف نامزد شدند. در این گروه کاندیدان از زنان افغان شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، هوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی و انیسه شهید نیز شاملند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، برای حمایت از کشورهای حوزه بحیره سیاه با تبلیسی پایتخت گرجستان رفته است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید بیشتر از 6% فابریکه‌های صنعتی در افغانستان با سقوط مواجه است. توکل احمدیار، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت بازار صنعت در افغانستان در حال سقوط است و بیشتر فابریکه‌هایی که در این بخش فعالیت داشتند در حال بسته شدن است. وی می‌افزاید در 20 سال گذشته هرچند پیشرفت‌هایی در خصوص جلب سرمایه گذاری‌ها، تسهیل فعالیت‌های تجارتی و نهادینه‌سازی خدمات صورت گرفته بود، اما با روی کار آمدن نظام جدید تاجران و صنعتکاران با چالش‌های جدی مواجه شدند. با گفته آقای احمدیار، منجمد شدن پول‌های تاجران در بانک‌ها، تیتی نکردن پول‌ها به کشورهایی که تاجران از آن مواد خریداری و وارد می‌کنند و کاهش فروش مواد در بازارهای افغانستان بر دلیل مشکلات اقتصادی، 3 دلیل عمده سقوط صنعت در افغانستان است. اما با اینکه مولوی بلال کریمی، عضو مطبوعاتی حکومت طالبان، دلیل اصلی بسته شدن بیشتر شرکت‌های صنعتی را ویروس کرونا عنوان می‌کند، اما در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت طالبان در تلاش است تا به مشکلات موجود در این بخش رسیدگی صورت بگیرد. قزاقستان وعده داده است که 5000 تن آرد به افغانستان کمک می‌کند. حکومت طالبان می‌گوید نماینده خاص رئیس جمهور قزاقستان در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای افغانستان، ضمن صحبت روی مسائل سیاسی مختلف و همکاری‌های دو جانبه وعده سپرده است که 5000 تن آرد به افغانستان کمک خواهند کرد. از سوی دیگر، وزارت خارجه حکومت طالبان نیز گفته است مقامات قزاقی در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، گفتند که با افغانستان در آینده در بخش‌های اقتصادی کمک و همکاری خواهند کرد. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی، 1 یورو 102 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 45 پول، 1 درهم امارات 23 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1200 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
دوستان عزیز، شما برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی را میشنوید. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، برای حمایت از کشورهای حوزه بحیره سیاه در برابر تهاجم احتمالی روسیه به تبلیسی پایتخت گرجستان رفته. آقای آستن پیش از شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو در 21 اکتبر از رومانیا و اوکراین نیز دیدار میکند. همکارم مهناز نوری گزارش میدهد.
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در آغاز سفرش به کشورهای بحیره سیاه امروز به تبلیسی پایتخت گرجستان رسید. آقای آستین به اوکراین و رومانیا هم می رود تا در برابر اقدامهای بی‌ثبات کننده روسی از این کشورها حمایت کند. آستین پس از رسیدن به میدان هوایی تبلیسی در توییترش نوشته که ایالات متحده متحد است که با گرجستان در ایجاد ظرفیت‌های دفاعی و شمولیت این کشور در یورو اتلانتیک کمک کند. این نخستین دیدار یک وزیر دفاعی آمریکا پس از سال 2014 با گرجستان است. همتای گرجستانی آستین و سفیر ایالات متحده در تبلیسی از او پذیرایی کردند. این دو مقام پیش از این گفته بودند که هر دو جانب در این مورد گفتگو خواهند کرد که گرجستان و ایالات متحده برای تحکیم امنیت و ثبات در گرجستان باید چه اقدامات را انجام دهند. قرار است لوید آستین پیش از اشتراک در نشست وزیران دفاع ناتو در 21 و 22 اکتبر در بروکسل برگزار می شود به رومانیا و اوکراین هم برود. گرجستان از سالهای پیش به این سو در تلاش عضویت در ناتو است. پیش از این درگیری کوچک میان گرجستان و روسیه در سال 2008 صورت گرفت. نیروهای روسی در محلهای اوسیتای جنوبی و آبخازیا افزایش یافته است. مسکو می خواهد که در برابر عضویت گرجستان در ناتو مانع ایجاد کند. پیش از این تمرینات نظامی مشترک میان گرجستان، کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده در آن کشور انجام شده که نشان دهنده حمایت ایالات متحده از گرجستان در برابر حمله احتمالی روسیه به این کشور است. در وبسایت وزارت دفاع آمریکا آمده که موضع آمریکا در برابر حمله احتمالی روسیه به کشورهای حاشیه بحیره سیاه روشن است. در ادامه آمده که آمریکا با تاکید بر حاکمیت ملی این کشورها از آنان حمایت نیز می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک ماه از تعطیلی مکاتب برای دختران فراتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذرد. طالبان هنوزم تاکید دارند که روی طرح برای بازگشایی مکاتب دختران فراتر از صنف شش کار می‌کنند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
با وجود درخواست‌های مکرر دختران و فعالان، مکاتب هنوز هم در بسیاری از ولایات افغانستان برای دختران فراتر از صنف ششم مسدودند. یک ماه تصمیم طالبان مبنی بر اجازه ندادن به دختران فراتر از صنف ششم به مکاتب می‌گذرد که بر اساس آن دختران در بسیاری از ولایت‌ها از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و پنتون محروم ماندند. یکی از شاگردان یگانه لیسه دخترانی اروزگان به رادیو آزادی گفت که نگران است که در نتیجه مسدود ماندن مکتبش آینده او چی خواهد شد.
بسیار احساس بد دارم برای آینده خودم و برای آینده ولایت و وطن خود، زیرا من میخواستم که یک دکتر متخصص شوم. به خاطر که در ولایت ما دکتر متخصص زن وجود ندارد، نگرانی های زیادی دارم که بیش از این با من چه خواهد شد. مایوس در کنج خانه نشستم.
تعداد دقیق دختران که برای فراگیری فراتر از صنف ششم در افغانستان محروم شدند روشن نیست، اما بر اساس گزارش صندوق وجیه سازمان ملل متحد یا یونیسف، در گذشته از جمع 3,700,000 کودک که از تعلیم در این کشور محروم شده بودند، 60% آن را دختران تشکیل می‌داد. شمار زیاد از فعالان و دختران در داخل و خارج از افغانستان هم برای بازگشایی مکاتب برای دختران فراتر از صنف ششم کمپاین‌های مختلف را راه اندازی کردند و از طالبان خواستند که هر چه زودتر به همه دختران اجازه دهند که تا در سر تا سر کشور به ادامه تحصیلشان بپردازند. زرلشت، یکی از اعضای کمپاین که از سوی بنیاد راه قلم را اندازی شده برای رادیو آزادی گفت:
مدتی یک ماه می شود که با آمدن نظام نو مکاتب به روی دختران افغان بسته است، بنابر دلایل نامعلومی. خواهش ما ای از من حیث یک جوان، من حیث یک فعال مدنی که لطفاً مکاتب ما را برای ما دوباره باز بسازین و این اون حالان کشور را که اهداف بسیار زیاد را در سر دارن، آرزوهای بسیار زیاد را در سر دارن، لطفاً روح اینا را، جسم اینا را با آرزوهایشان زنده به گور نسازیم.
از سوی دیگر متیولا ویسا، مسئول نهاد فرنگی رای قلم در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که اگر طالبان مکاتب را برای دختران باز نکنند، آنها دست به اعتراضات خواهند زد.
کمپین ما که آغاز کردیم به هدف باز کردن مکاتب دختر است. صدها فعال زن و مرد با ما یک جای هستند و بر طالب صدا می کنیم که باید مکاتب دختران را باز کند و طالب باید در این مورد فیصله نهایی خود را اعلان بکند. تعلیم حقی مرد و زن است، حقی اسلامی، انسانی، بشری است.
در خارج از افغانستان هم تلاش ها از سوی شمار از فعالان آغاز شده تا مکاتب یک بار دیگر برای دختران فراتر از صنف ششم در افغانستان بازگشایی شوند. ملاله یوسفزای برنده جایزه سال نوبل و مدافع آموزش دختران همراه با دو زن افغان شهرزاد اکبر و زرقا یفتلی در یک نامه سرگشاده در اینترنت از رهبران طالبان خواستند که مکاتب دخترانه فراتر از صنف ششم را در سرتاسر افغانستان بگشایند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شامدی روز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
موضوع تعلیم دخترها به بالا از صنف شش انشاءالله زیر بررسی است، یک چارچوب خوب برش جور میشه. علما کرام در این مورد فیصله خواهد کردن. تنها مسئله تعلیم نه، مسئله کار و مسئله فعالیت های اجتماعی خانم ها هم زیر بحث خواهد بود، ولی چند مدت خواهد خواست، چون موضوع بسیار مهم است، از لحاظ شرعی زیر بررسی قرار داره. امیدوار هستیم راه های خوبی حل به وجود بیاید انشاءالله.
طالبان در دوره نخست حکومتداری خود از 1996 تا 2001 میلادی دختران و زنان افغان را از تعلیم و کار در بیرون از خانه منع کرده بودند. اما این بار پس از آن که طالبان در 15 آگست یک بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، رفتن دختران فراتر از صنف ششم به مکاتب را ممنوع قرار داده و گفتند که طرز العمل برای آن ایجاد خواهند کرد. در حال حاضر مکاتب متوسطه دختران تنها در ولایت‌های بلخ، سمنگان، کندز و جوزجان اکنون باز است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. فعالیت رادیو سرحد در غور متوقف شد. مسئولان این رادیوی محلی دلیل متوقف شدن نشراتشان را نبودی بودجه، برق و نیز تغییر شغل خبرنگاران و کارمندان در غور عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با برنامه آینه زندگی با من نظیف زکی خوش آمدین.
اما دیگر از این برنامه ها خبری نیست. فعالیت رادیو سرحد از پرشنونده ترین رادیوها در ولایت غور متوقف شده. مسئولان این رادیوی محلی یکی از دلایل توقف نشرات این رادیو را نبودی بودجه عنوان می کنند. سید معروف سیدی مدیر مسئول رادیو سرحد در غور می گوید که آنان روزانه 14 ساعت برای مردم برنامه های مختلف تهیه می کردند. او در ادامه به رادیو آزادی گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان دیگر نتوانستند که به فعالیت خود در غور ادامه دهند.
از امروز به بعد موج رادیو سرحد در ولایت غور خاموش است و ما نمیتونیم که فعالیت بکنیم. دلایل عمده عدم فعالیت ما نبود بودجه و اینکه همکارای ما تغییر شغل دادن و اکثریت ازنا مجبور شدن که بکارای شاقه در شهر فیروزکوه ادامه بدن و همچنان نبود برق هم یکی از دلایلی است که ما نتونستیم فعالیت بکنیم. ما برای فعلا صرف از طریق شبکه‌های ما مثل فیسبوک فعالیت خود ادامه میدیم.
رادیو سرحد حدود 7 سال پیش در شهر فریزکو به فعالیت آغاز کرد. این رادیوی محلی برنامه‌های مختلف آموزشی، دینی، فرهنگی، سیاسی، اخبار و موضوعات حقوق بشری را نشر می‌کرد. به گفته مسئولان این رادیو 21 تن به شمول 5 زن آنجا کار می‌کردند. عبدالظاهر زاید از خبرنگاران رادیو سرحد است. او به رادیو آزادی گفت که حالا وضعیت اقتصادیش خوب نیست.
وقتی که حکومت پیشین سقوط کرد و رژیم تغییر کرد، من هم کار خود از دست دادم و به دلیل از این که مشکلات اقتصادی نداشته باشم یا اندکی از مشکلات اقتصادی بکاهم، آمدم کنار جاده اینجا کار شاخه میکنم و سیدوشی میکنم.
توقف فعالیت رادیو سرحد باعث شده تا شهروندان زیادی از کسب اطلاعات روزمره محروم شوند. محمد یاسین آژن یک از مخاطبان رادیو سرحد میگوید:
واقعا وقتی که اینو شنیدم که رادیو سرحد نشراتش متوقف شده، یعنی خیلی تاسف خوردم، به خاطر اینکه تنها رادیویی که با محتوای بسیار عالی و هم برنامه‌های دینی خوبی داشت، هم اخبار خوبی داشت و هم برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی، همه این برنامه‌ها رو خیر ببینن کارمندای رادیو سرحد به مردم تقدیم می‌کردن، ولی عالی فعلا نشراتش متوقف شده و من خیلی نگران ازی هستم که با بسته شدن رادیو سرحد صدای اکثریت مردم ولایت غور خاموش شده. متاسفانه
اکنون سه رادیوی محلی در غور باقی مانده. مسئولانشان میگویند که پس از تسلط طالبان روزانه عمدتاً برنامه‌های دینی نشر می‌کنند. مسئولان این رسانه‌ها نیز میگویند که وضعیت بد مالی و تهدیدات امنیتی از چالش‌های عمده رسانه‌ها و خبرنگارانشان پس از سقوط دولت پیشین است. تنها رادیو سرحد نیست که نشراتیان متوقف شده. رادیو عروج در ولایت فرا و رادیو دلها ویژه بانوان در ولایت جوزجان نیز به تازگی از نشرات باز ماندند. مسئولان آن نیز مشکلات اقتصادی و تحولات اخیر را از دلایل توقف نشراتشان عنوان می‌کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان هم گفته که بیش از 70% از رسانه‌های این کشور تعطیل شدند. بر اساس گزارش این کمیته، در این حال تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران یا از افغانستان فرار کرده و یا مخفی شدند و این امر باعث شده که فضای رسانه‌ای در کشور در پایین‌ترین سطح خود طی 20 سال گذشته قرار گیرد. اکنون معروف سعیدی و دیگر مسئولان رسانه‌های ملی غور امیدوارند که نهادهای حامی خبرنگاران و حکومت طالبان چاره‌ای برای سرپا نگذاشتن این رسانه‌ها بسنجد. در غیر آن، خطری آن وجود دارد که همه رسانه‌های ملی در این ولایت از نشرات باز بمانند.
رادیو آزادی.